أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. الفصل السابع، القياس. یکی دیگر از اسباب تعدیه حکم من موضوع الى موضوع آخر، عند بعض العامه مثل ابو حنیفه و تلامذه او مثل ابو یوسف و شیبانی و اتباع اینها حنابله، حنفیون، عبارت است از قیاس. البته اصحاب قیاس در مواردی قیاس رو حجت میدونن و به اون عمل میکنن که فقدان نص باشه، از طرف شارع نصی بر حکمی وارد نشده باشه. در این موارد خلع نص و فقدان نص، عده از عامه که نام برده شد، اینها عمل به قیاس رو جایز میدونن و قیاس رو حجت میدانن. فلذا ابحاث طویل و عریضی در کتب عامه میبینیم راجع به بحث قیاس وجود داره. اما امامیه و اتباع ائمه هدا علیهم السلام حتی در همین مورد فقدان نص قائل به عدم حجیت هستند و عمل به قیاس رو جایز و روا نمی دانند و این عدم حجیت قیاس مانند یک امر ضروری در مذهب امامیه هست و سرش هم البته روایات فراوان و کثیری است و که از ائمه هدا علیهم السلام در ردع از عمل به قیاس به عناوین مختلف و عبارات مختلف و ادبیات‌های مختلف بیان شده و نهی‌های بسیار شدید و غلیظ در این رابطه وجود داره. فلذاست که طبعاً للائمه علیهم السلام و در اثر اون کثرت مخالفت و بیانات اون بزرگواران، عدم حجیت قیاس و عدم جواز عمل به او مانند یک امر بسیار واضح و ضروری در مسلک و مذهب امامیه تلقی شده، که حالا اون تعبیرات ائمه علیهم السلام رو هم در هنگام تطبیق با عبارت عرض خواهیم کرد. فلذاست که بحث از قیاس در اصول امامیه بعد از ضرورت بطلان تمسک به او ضرورتی نداره که ما ابحاث مختلف او رو بخوایم در اصول و این کتاب بیان بکنیم. بله، اون مقداری که لازم هست این است که بررسی شود که آیا اون قیاس منهیان عنه در روایات ائمه علیهم السلام و باطل عند الامامیه به ضروره، اون مراد از اون قیاس چیه و آیا مثلا اون قیاس شامل تنقیه منات هم می شود، شامل قیاس اولویت هم می شود. از این جهت و به این مقدار بحث از قیاس لازمه تا اینکه مفاد اون ادله و اون چه که ائمه او رو شدیداً انکار می‌کردند و می‌فرمودند حجت از روشن بشود. ولی دیگه ابحاث دیگری که در کتب عامه راجع به قیاس هست اونها بعد از بطلانش قطعاً دیگه تعرض به اونها و صرف وقت در اونها لغو و بیجاست. و در بعض روایات مبارکات ائمه علیهم السلام وارد شده که علت این که مانند ابو حنیفه و اتباعش و بعض فقهای دیگر از تلامذه او به قیاس روی آوردند در حقیقت دو امر موجب این جهت شد پیش اونها. امر اول این بود که خب اینها خودشون رو مرجع مردم قرار داده بودن در احکام و خیلی از موارد که مورد سوال واقع می شدن اثری و مطلبی و نصی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به اونها نرسیده بود، در کتاب خدا که به حسب ظاهر وجود نداشت، در اثری هم از آثار پیامبر عظیم الشأن به اونها نرسیده بود و اینها خجالت میکشیدن و حیا داشتن از اینکه بگن جاهلیم نمیدانیم. فلذاست که برای خاطر اینکه نگن جاهلیم و نمیدانیم از راه قیاس یه استنباطی میکردند و پاسخ میدادند. این جهت اول. جهت دوم این بود که میدیدن اگر بگن نمیدانیم و جاهلیم قهرن مردم سراغ ائمه علیهم السلام می رفتن و به معدن علم و خزائن علوم الهی به اونجا مراجعه می کردن و اینها کراهت از این جهت داشتن، نمی خواستن مردم به طرف ائمه علیهم السلام برن و برای سد باب رجوع به ائمه علیهم السلام خودشون ولو در مواردی که در کتاب و سنت مطلبی وجود نداشت پاسخ میدادند از راه قیاس تا این باب بسته بشود. معاذ الله، یعد القیاس من الحجج المعتبره، شمرده میشود قیاس از حجت های معتبر و احد و اسباب تعدیت الحکم لدا بعض العامه، البته همه عامه قائل نیستن، لدا بعض العامه که ابی حنیفه و ابی یوسف و شیبانی و اتباعهم پیروان اونها و مع ان اصحاب القیاس لا یقولون به اعتباره الا فی موارد فقدان النص، با اینکه اصحاب قیاس فقط در موارد فقدان النص میگن اما جایی که نص باشه با قیاس حتی اطلاق رو تقیید نمی کنن، عام رو تخصیص نمی زنن یا نص رو کنار نمی گذارن، فقط در موارد فقدان نص عمل می کنن. اما در این حال در همین موارد هم امامیه اتفقوا علی رفض العمل بالقیاس، اجماع و اتفاق دارن امامیه بر کنار زدن عمل به قیاس و دور انداختن عمل به قیاس ولو فی مثل هذه الموارد، حتی صار بطلان العمل بهی یعنی بالقیاس که ضروری فی المذهب و قد جاء النهی المغلظ عن هذه الطریقه فی روایات کثیره، نهی مغلظ و شدید و غلیظ از این طریقه که طریقه عمل به قیاس باشد در روایات فراوانی آمده است. فعد القیاس فیها سبب الهلاک، شمرده شده است قیاس در روایات فراوانی سبب و موجب هلاک انسان، که آدرس در ذیل آدرس بعض از این روایات داده شد. و محق الدین، شمرده شده از قیاس در این روایات و محق دین، سبب محق دین، این محق دین عطف به علاجه، یعنی سبب محق دین، محق به معنای محو و ابطاله، سبب محو شدن دین و با ابطال دین و از بین رفتن دین میگردد. باز آدرس این روایات در هامش داده شده. و وصف اصحاب القیاس به انهم یلعبون به دین، وصف شدن اصحاب قیاس به این که اینا، به این که آنها بازی میکنن با دین خدا. هر کسی با یه جایی به یه وسیله که حالا بعد گفته میشه یه چیز رو شبیه چیزی میدونه، حکم اونجا رو اینجا سرایت میده مثلا. و انهم، و وصف شده اصحاب قیاس به این که اونها اتباع ابلیس و پیروان ابلیس هستند، چون ابلیس هم اول من قاس هو الابلیس، و اینها هم تبعیت از اون نمودن. در داستان امر به سجده برای آدم او قیاس کرد که حالا از همون هم استفاده میشه که معنای قیاس بعدن چیست. و ان، و باز وصف شده ان اصحاب قیاس به این که اصحاب قیاس قرین معه فی النار، و ان اصحاب القیاس قرین معه فی النار، اصحاب قیاس قرین و همنشین با ابلیس هستند در آتش جهنم، که آدرس این وسایل، این بعض این روایات هم داده شده در هامش. و نقل عن ابی عبدالله علیه السلام ان سبب استعمال الرأی والقیاس عند بعض فقهاء العامه هو کراهت و ان ینسبهم الناس الى الجهل فيما لم يكن عندهم من الاثر. سبب استعمال رأی و قیاس نزد بعضی از فقهای عامه عبارت است از کراهت داشتن اون بعض فقهای عامه از این که نسبت بدهن مردم آنها را به نادانی و جهل، فی ما لم یکن، در مواردی که پیش اونها اثری از روایات و اینها نبود و فقدان نسب بود و ناچار می شدن برای این که پاسخگو باشن و به جهل نسبت داده نشن از راه قیاس مطلب رو جواب بدن. فیطلب الناس علما العلما من معدنه، کراهت داشتن که مردم اونا رو به جهل نسبت بدهن و در اثر اینکه نسبت به جهل به اونها میدن و اونها رو نادان میدانن طلب کنن مردم علم را از معدنش، که این هم در بعض روایات و حسب آنچه اینجا آمده نقل شده. البته همونطور که در قبل از تطبیق عرض کردم، این نحوهی که اینجا نگاشته شده مطابق نیست به طور کامل با اونچه که در روایت آمده. حالا من روایت رو میخونم تا معلوم بشه. روایت در باب ششم از ابواب صفات قاضی در وسائل جلد 27 طبق طبع آل البيت صفحه 61 حدیث 49. و عن اسحاق ابن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام في حديث قال يظن هؤلاء الذين يدعون انهم فقهاء علماء، گمان میبرن اینایی که ادعا میکنن که اینا فقیهند و عالمان، گمان میبرن انهم قد اثبتوا جميع الفقه و دین مما تحتاج الیه الامه، اینا گمان میبرن که همه فقه و آنچه که مردم نیاز به او دارن و امت اسلامی به او نیاز دارن، اینا رو به دست آوردند و پیش خود دارند. و حال این که ولیس کل علم رسول الله صلی الله علیه و آله علمو، همه علم پیامبر رو اینا بهش آگاهی ندارن. ولا سار الیهم من رسول الله صلی الله علیه و آله، و از طرف پیامبر معظم و رسول خدا به اونها همه اون علوم نگردیده و به دست اونها نرسیده. ولا عرفوه، و اینا عرفان و اطلاعی از اون همه علم رسول الله نداره. و ذالک ان الشیء من الحلال والحرام والاحکام یرد علیهم، اینا چیزی از حلال و حرام و همچنین احکام، که احکام شاید حدود و دیات و امور مربوط به قضاوت و امثال ذالک هست. فیسالون عنه، و ذالک مشارون الیه، ذالک این است که چرا اینا ادعا میکنن که اینا فقها و علما هستند و جمیع فقه و ما و دین مما تحتاج الیه الامه رو دارن. علتش اینه که این ادعا رو برای چی میکنن؟ برای این که شیعی از حلال و حرام یا احکام وارد به اونا میشه، مورد پاسخ سوال قرار میگیرن. فیسالون عنه، مورد سوال قرار میگیرن از اون شیعی از حلال و حرام و احکام. ولا یکون عندهم فیه اثر عن رسول الله صلی الله علیه و آله، ولی پیش اونها اثری از پیامبر نیست، در قرآن که نیست، از پیامبر هم چیزی پیش اونها نیست. و یستحیون ان ینسبهم الناس الی الجهل، خجالت میکشن که مردم اونها رو به جهل نسبت بدن. و یکرهون ان یسالوا فلا یجیبوا فیطلب الناس العلم من معدنه، و کراهت دارن این که سوال شن و جواب ندن، پس در اثر این که جواب نمیدن مردم علم رو از معدنش طلب کنن. فلذالک استعمل الرأی والقیاس فی دین الله تا آخر. خب میبینید در این عبارت دو تا علت ذکر شده، یکی این که حیا دارن، خجالت میکشن، ان ینسبهم الناس الی الجهل. دو، و یکرهون ان یسالو فلا یجیبو فیطلب الناس العلم من معدنه. برای اینکه عبارت کامل باشه، عبارت رو ما اینجور عرض میکنیم: ان سبب استعمال الرأی والقیاس عند بعض فقهاء العامه هو استحیاء ان ینسبهم الناس الى الجهل فی ما لم یکن عندهم من الاثر، و کراهت ان یسالوا فلا یجیبوا فیطلب الناس العلم من معدنه. عبارت اینجور اگر تصحیح بشه کاملا مطابق با روایت خواهد شد. خب چون مسئله این چنین است و علیه، بنابر این که اتفاق امامیه به رفض عمل به قیاس هست و این مطلب، این رفض ساره و همچنین بطلان عمل به او ساره که از ضروری من المذهب، فلا حاجت الى تفصیل البحث عن القیاس عنه و عن ادله حجیته عند العامه، و از ادله حجیت اون قیاس پیش عامه لازم نیست ما اینا رو بحث کنیم بعد از اون وضوح و ضرورت. و انما المهم بیان المقصود من القیاس المردوع عنه بالروایات الكثيره، اونی که مهم است بیان مقصود از قیاسی است که رد گردیده شده از او در روایات فراوان از طرف ائمه علیهم السلام. ببینیم اون قیاسی که مورد رد واقع شده، نهی غلیظ و شدید از او شده، اون چه قیاسی است که ما معلوم بشه از او اجتناب بکنیم و روشن بشه که مواردی که امامیه بعضن به او تمسک میکنن مثل تنقیه منات یا قیاس اولویت یا مقاصد شریعت، بعضن اینا مشمول این روایات نیست و نهی که در اون روایات هست شامل او نمیشود، اون موارد نمیشود. ولیتزه ما وقع الرد آن فیها، در اون روایات لابد من الالتفات الى مطلبین، و برای اینکه آشکار شود اون قیاسی که رد از او واقع شده است در روایات کثیره، برای اتضای اون لابد من الالتفات به دو مطلب. المطلب الاول معنى القياس في اللغة والاصطلاح، ببینیم که معنای قیاس در لغت و در اصطلاح چیست. در لغت ما دو تا تعبیر داریم از لغویین مهم و از کتب لغت مهمه در مورد قیاس. در بعض کتب لغت مثل معجم و مقاییس اللغه، اونجا فرموده است که معنای قیاس تقدیر شیء است به شیء، این که یک شیء رو به وسیله یک شیء دیگری ما اندازه‌گیری کنیم، سنجش کنیم. این تعبیر مال مقاییس. در صحاح اللغه اونجا فرموده شده است که قسط الشیء به شیء قدرته علی مثاله، یعنی این شیء رو اندازه‌گیری کردم و سنجیدم با مثالش، با نمونش. این هم تعبیری است که در اونجا گفته شده. پس معنای قیاس به حسب لغت بنابر اخبار این دو لغوی مهم عبارت است از این که ما چیزی رو به چیزی بسنجیم، اندازه گیری کنیم. حالا در اون تعبیر این است که اون چیزی که با او اندازه گیری می شود باید چیزی باشه که بر مثال او باشه و نمونه او باشه، با او تناسب و تلاعم داشته باشه. فلذا هر چیزی رو با هر چیزی که نمیشه مقیاس کرد که اصلا هیچ ربطی به هم ندارن. فلذا اگرچه اینجور دو تعبیر شده، در متن اینجور فرمودن، فرمودن القیاس فی اللغه تقدیر و شیء به شیء ای تقدیر علی مثاله، یعنی اون تعبیر اول رو به تعبیر ثانی که در صحاح آمده تفسیر کردن در متن، و الا خود مثلا معجم و مقاییس اینجور تأثیر نکردن. چون معلوم است که او هم نمیخواد بگه هر شیء رو قیاس عبارت از که شیء رو با شیء دیگری که اصلا بی ربطه به اونم ولو باشه و هیچ ارتباطی بینشون نباشه، برای خاطر این ظاهرن اون معنایی که در معجم هست رو به اون معنایی که در صحاح هست تفسیر کردن در معنی. خب این به حسب لغت. و اما به حسب اصطلاح، تعاریفی که از گذشتگان و از عاملین به این قیاس نقل شده، تعاریف مختلفی است و همین تعاریف مختلف و تطبیقات و مواردی که به قیاس استدلال کردن در فقه عاملین به قیاس، نشون میده که این قیاس دارای تغییرات و تطوراتی شده است در طول ازمنه و تاریخ بعض عامه. فلذاست که حالا ما این تعاریف رو بخوایم ذکر کنیم که در هامش از لمع البته یه تعریفی نقل شده که اونها قیاس تقسیم کردن به سه قسم، قیاس علت، قیاس دلالت، قیاس شبه، که خود قیاس علت اونیست که ما علق علیه الحکم ازش فهمیده میشه و معلوم میشه همون ما علق علیه الحکم مثلا علت است که همونم تقسیم میشه به جلی یا خفی. قیاس دلالت این است که ما علق علیه الحکم این خود او علت حکم نیست، ولی بالاخره علت حکم هم فهمیده میشود به یه نحوی. و قیاس شبه هم این است که چیزی شبیه شباهت داشته باشه با چیز دیگری، با هر چی شباهت بیشتری داره حکم او رو به این تصریح بدیم. اگر با یه چیزی دو شباهت داره، با یه چیزی سه شباهت داره، اونی که با اونی که سه شباهت داره قیاس کنیم و حکم او رو بیاریم، نه با اونی که کمتر شباهت داره. و آکزا که حالا اون رو در مطالعه مطلع خواهید شد. فلزاست که چون تطور پیدا کرده و معلوم است که اون چیزی که میتواند مورد نظر روایات ائمه علیهم السلام باشه، اون چیزی نیست که بعدها پیدا شده در تطورات و تغییرات بعد، بلکه اونیست که در زمان خود اون بزرگواران مورد عمل به قیاس بوده و اون عبارات ائمه ناظر به همون قیاسیست که در اون زمانها مورد عمل واقع میشده است. فلذاست باید ما برای این که کشف کنیم اون تعریفی قیاسی را که در اون زمانها بوده، باید سعی کنیم ببینیم که قیاس در اون زمانها زمان صدور این روایات به چه معنایی بوده است. فرماید مطلب اول معنى القیاس فی اللغه و الاصطلاح. القیاس فی اللغه تقدیر و شیء بشیء ای تقدیر و علام فاله، که مقصود از تقدیر شیء به شیء تقدیر شیء است بر مثال و نمونه خودش، نه چیزی که اصلا ربطی به او نداره. که توضیح دادم که این تفسیر در خود کتب لغت نیامده، بلکه یک لغوی بزرگی مثل مقاییس تقدیر شیء به شیء معنا کرده و لغت دیگری که صحاح باشه تقدیر و شیء علی مثاله معنا کرده. ولی چون معلومه که اون تعریف اول هم بی مقصود این نیستش که هر شیء بر شیء ولو این باشه، در متن آمدن اون مطلب دوم رو تفسیر مطلب اول و فرمایش لغوی دوم رو تفسیر فرمایش لغوی اول قلمداد کرده. و اما به حسب الاصطلاح و تعاریف الموروثه، تعاریفی که از گذشتگان به ارث رسیده است به ما از گذشتگان عاملین به او، و همچنین تطبیقات قیاس در مختلف ابواب فقه اونها تشهد به عروض تطور و تغییر له. اون تعاریف موروثه و همچنین تطبیقاتشون در موارد مختلف، تطبیقات اون قیاس رو در موارد مختلف فقه و استنباط بر ذوق او، شهادت میده به عروض تطور و تبدل و تغییر برای قیاس به امتداد زمان. به امتداد زمان این تطور و تغییر پیدا کرده. و به ملاحظت ان المعنى المتأخر ان اسر المعصومین علیهم السلام لا یمکن ان یعتبر مصداقا للقیاس الذی نهوا عن، روشنه که و معنای متأخر از اسر معصومین این ممکن نیست که حساب بشود مصداقی برای قیاسی که اون بزرگواران نهی از او کردن. چون و به ملاحظه این مطلب لابد ان نسعى الی کشف المراد من هذا النوع من الاستدلال والاستنباط، این نوع از استدلال و استنباط قیاسی در اون عصر به تحقیق معنی القیاس عند اصحابهی، به این که تحقیق کنیم که قیاس عند اصحاب القیاس در اون اصل چه معنا بوده، و فی روایات الخاصت ناظرت الی، و این که معنای قیاس در روایات خاصهی که ناظر به او هستن این قیاس به چه معنایی بوده است. که این خاصه هم ظاهرا مقصود یعنی روایات امامیه، روایات خاصه، یعنی شاید اینطور باشه، شاید هم نه، روایات ویژه‌ای که در این باب وارد شده. المطلب الثانی، این مطلب اول، المطلب الثانی القیاس عند اصحاب القیاس المتقدم. پس در مطلب اول در باره قیاس، تعریف قیاس گفته شد که این باید تعاریفی که مال متأخرین و بعدها هست و اینها، این به درد ما نمیخوره. اونی که به درد ما میخوره اونیست که انده اصحاب قیاس که همون ابو حنیفه و شیبانی و ابو یوسف و اتباع اونها در اون زمانها بوده، اونا رو باید ببینیم به چه معناست. ولی در مطلب به این مطلب توجه داد در مطلب اول که همه تعاریف و اینها به درد ما نمیخوره، اون تعاریفی که به درد ما میخوره و تعریفی به درد ما میخوره که پیش اونها بوده که روایات ناظر به اوست. حالا در مطلب ثانی میخوایم ببینیم که پیش اونها به چه معنایی بوده است. المطلب الثانی القیاس عند اصحاب القیاس المتقدمین، القیاس الذي اصبح احد طرق الاستنباط منذ زمان ابي حنیفه، این قیاسی که گردیده است یکی از طرق استنباط از ابتدای زمان ابو حنیفه، قد تسع استعماله من قبل تلامدته، این استعمالش گسترش پیدا کرده از قبل تلامزه و شاگردان او امثال ابی یوسف و شیبانی، و هو و ان کان احیانا یستعمل فی بعض الکتب المنسوبه الی ابی حنیفه به معنی تنظیر و تمثیل لفهم الحکم دون اثباته، لکن فی کثیر من الموارد یستعمل القیاس فی التعدی عن الحکم المنسوس لموضوع الی غیر المنسوس لمحض المشابهه او اشبهیته بالموضوع فی الاصل. خب در بعض کتابی که منسوب به ابو حنیفه است وقتی مراجعه میکنیم میبینیم که قیاس در بعض موارد مقصود ازش استنباط نبوده، بلکه تشبیه و تنظیر بوده برای این که یه حکمی جا بیفته در اذهان و فهمیده بشه. مثلا یه حکمی در شریعت هست، ممکنه کسی استبعاد کنه، میگه آقا استبعاد نکن، در یه جای دیگه هم شارع خودش که نظیر اینه همینچی حکمی رو داره، پس اگر شارع اینجا یه حکمی داره استبعاد نکن چون نظیر اینم در اونجا داره. مثلا یه جایی حکم می‌فرماید که یک مجازات شدیدی رو مثلا پرتاب کردن از کوه یا رجم یا به یک نحوه خاصی بریدن دست و پا در یه جایی وارد شده، اینو تشبیه میکنه میگه استبعاد نکن در فلان جا هم که مسلمه همین حکم وجود داره. پس برای این که قابل فهم بشه از استبعاد بیرون بیاد تنظیر میشه، تشبیه میشه، نه اینکه مدرک استنباط باشه و طریق استنباط باشه. بله در بعض کتب منسوب ابو حنیفه قیاس به این معنا آمده و این معنا هم حالا بعدا خواهیم گفت، به این معنا پیش امامیه هم اشکالی نداره و مطلب باطلی نیست، و ائمه اینو رد نفرمودن که ما برای قابل فهم بودن یک حکمی اشباح و انظار او رو که اونا هم از شارعه، نه اینکه ما استنباط کردیم به واسطه قیاس، نه اونا هم از شارعه، برای در تعریف بعض فقهای گذشته و مراجع گذشته در تعریف فقه اونا و امتیاز فقه اونا اون آمده است که یکی از امتیازاتشون این بود که بعضی از فقها که وقتی طهارت رو بحث میکردن توجه به ابواب دیگه هم داشتن و میفرمودن که مثلا ببینید حکم اینجا در حدود هم اینجوریه، در شهادات هم اینجوریه، در قضا هم اینجوریه، در مثلا شفع هم اینجوریه، در فلان جای فقه هم اینجوریه، اشباح و انظارش رو میآوردن و بعضی فقها مثل یحیی بن سعید الاشباح و الانظار کتابی دارن به این نام نوشتن که احکامی که شباهت به هم دارن، برای اینکه این تو بعضی از کتب ابو حنیفه هست. ولی مواردی هم وجود داره که اینها برای استنباط از قیاس استفاده کردن و اونجوری که از تعاریفشون و تطبیقاتشون و اینا استفاده میشه، مقصودشون از قیاسی که با او استنباط میکردن نه تنظیر برای تفهیم بلکه برای استنباط، این بود که میگن این شبیه اونه یا اشبه به اونه و به خاطر شبیه بودن و اشبه بودن حکم اونجا را در حکم مشبهون به را در شبیه هم می آوردن. فرمایند که و این کان احیانا، اگرچه این قیاس احیانا استعمال گردیده شده در بعض کتب منسوب به ابی حنیفه به معنای تنظیر و تمثیل و مثال زدن برای فهم حکم دون اثبات، نه برای اثبات حکم و استنباط حکم، نه حکم مسلمی وجود داره، روایت داره، برای اینکه این قابل فهم بشه تنظیرش میکنن به یک جای دیگر. لکن اگرچه گاهن به این معنا استعمال شده، لکن فی کثیر من الموارد یستعمل القیاس در تعدی از حکم منصوص برای یک موضوعی الی غیر المنصوص، به حکم غیر منصوص یک موضوع آخری، لمحض المشابهه، بر خاطر صرف مشابهت بین اون غیر منصوص با اون منصوص، او اشبهیتی بالموضوع فی الاصل، یا به خاطر اشبهیت موضوع غیر منصوص به موضوعی که در اصل وجود داره، اون موضوعی که در فرع است و غیر منصوص است اشبه است به اون موضوعی که در اصل، که در ابتدای مسائل عرض کردیم که در اینجاها ما به اون متعدا منه میگیم است، به متعدا اله میگیم فرع، چه در همه موارد دیگه اصل اونی بود که حکمش معلومه که متعدا منه، متعدا اله اونیست که حکمش معلوم نیست. و لذا در رجع على انسنتهم کثیرا مثل قولهم انما ينبغي ان يقاس ما لم يات فيه اثر بما يشبهه مما جاء فيه اثر. فرضا میبینیم این عبارت دارد شده بر السنه این فقهای، بعض فقهای عامه که هم عامل به قیاس هستند، دارد شده بر السنه اونا به طور فراوان نمونه این گفتار که میگن انما ينبغي ان يقاس ما لم يات فيه اثرون، سزاوار است که قیاس گردیده شود موضوعی که لم يات فيه اثرون، اثری و روایتی و فرمایشی درباره او از پیامبر مثلا وارد نشده است، اینو قیاس کنیم به چی؟ به ما یشبهه، به اون موضوعی که شباهت به این دارد، مما جا فیه اثر، از اون موضوعاتی که در روی اثری از شارع وارد شده است. و حیث ان الموضوع فی الفرع یتشابه مع موضوعات عدیدت یعرف حکمها یقع اختلاف شدیده بین القائلین بالقیاس فی ای حکم من احکام هذه الموضوعات اولا بتعدیته الالفرع من بین الموضوعات المشابهت له. و چون از ره گذره همین تشابه و شباهت بین موضوعی که نصی درش نیست با موضوعی که نصی درش وارد شده است اینها قیاس میکردند، و یکی از معانی قیاس غیر از تنظیر پیش اونها به این معنا بوده است، میبینیم که خب ممکنه یه موضوعی با چند موضوعی که دارای حکمای مختلف هستن شباهت داشته باشه. خب حالا حکم کدام موضوع رو ما با این موضوعی که نسلی درش وارد نشده و حکمش معلوم نیست با کدام یکی از اون موضوعاتی که این با اونا شبیه است و هر کدومشون نسلی درش وارد شده اثری درش وارد شده است قیاس کنیم و حکمش رو بیاریم اینجا؟ اینجاست که بین قائلین به قیاس اختلاف شدیدی است. یکی میبینه این رو با اون موضوع قیاس میکنه میگه حکمش اینه، یه فقیه دیگه از عاملین به قیاس او رو با اون موضوع قیاس میکنه میگه حکمش اینه، سومی با یه موضوع دیگه قیاس میکنه میگه حکمش اینه. اختلاف شدیدی بین اینها پیدا شده است. و ایسو ان الموضوع فی الفرع، فی الفرع یعنی همونی که حکمش نمیدانیم و اثری و نصی درباره او وارد نشده است. چون موضوع در فرع یتشابه مع موضوعات عدیده با موضوعات متعددی که البته اون موضوعات متعدده یعرف حکم حکم اونا در اثر نص دانسته شده، این چون یتشابه مع موضوعات عدیده یقع اختلاف شدیده یقع اختلافات شدیده بین القائلین بالقیاس. در چی اختلاف بین قائلین بالقیاس در این موضوعات پیدا شده؟ فی ای حکم من احکام هذه الموضوعات، در این که یه ان اگه اینجا باشه بهتره، فی ان ای حکم من احکام هذه الموضوعات قولا بتعدیته الى الفرع من بین الموضوعات المشابهت له، در این که کدام یکی از احکام این موضوعات اولویت داره به سرایت دادنش به فرعی که حالا مورد نظر ماست از بین موضوعاتی که مشابه با این فرع هست و موضوع این فرع هست. ولعله من هنا ورد عن الامام الصادق علیه السلام قوله لا تحملوا على القياس فليس من شيء يعدله القياس الا والقياس يكسره. شما بر دوش قیاس سوار نشی چون هیچ قیاسی نیست که قیاس دیگری در کنار او قرار نگیره و قیاس دیگری او رو نشکنه. خب شما اینو با این قیاس کردید، با این تشابهش رو در نظر گرفتید و گفتید حکمش اینه، خب کنار این همین موضوع با یه جای دیگه ممکنه با یه موضوع دیگه یکی حکمش یه جور دیگه ایه تشابه داشته باشه و اون میگه نه حکم این موضوع باید اینطور باشه، پس اون قیاس بعدی قیاس قبلی رو میشکنه و اون قیاس قبلی قیاس بعدی رو میشکنه و هاکذا و هاکذا. شاید حضرت که این کلام رو فرمودن ناظر به همین جهت باشه که وقتی از باب تشابه و قیاس به معنی تشابه بود و از این راه بخوایم احکام رو استنباط بکنیم این به جایی نمیرسه و فرجامی نخواهد داشت، به خاطر اینکه این قیاس اون قیاس رو میشکنه و اون قیاس اون قیاس رو میشکنه و هاکزا. و هاز المطلب یستفاد و من الروایات ناهیت عن العمل بالقیاس. و این مطلب که مقصود از قیاس پیش عاملین بالقیاس در زمان ائمه علیهم السلام عبارت بوده است از تکیه بر تشابه و قیاس، این است که این موضوعی که لم یرد فی اثرون و نسون شباهت داره از جهاتی با اون امر آخر، فلذا حکمش رو اینجا می آوردن. که این مثال هایی که در هامش آمده خب مثال های خوبی است که میتونه روشن بکنه که مواردی رو از کتب عامه نقل کردن که تشبیه میکردن چیز رو به چیزی و حکم مشبه به را در شبیه میآوردند و سرایت میدادند. تو این عبارت هامش اون رقم دو و لم یجوز، این غلطه، یا باید بشه لم یجوز یا لا یجوزو، حالا باید به اون کتابی که الحجه علی اهل المدینه مراجعه بشه ببینیم عبارت اون چیه. خب این مطلب گفتیم یستفاد من الروایات ناهیان العمل بالقیاس و الیکه روایتین منها، دو تا روایت از اون روایات رو حالا نقل می فرمایم. الروایت الاولا ما فی المحاسن عن محمد ابن ابی عمیر، در محاسن برقیس از محمد ابن ابی عمیر، عن محمد ابن حکیم قال قلت لابی الحسن موسی ابن جعفر علیهم السلام جعلت فداک فقه ناف الدین، ما فقیه در دین گردیده شده ایم و اغنان الله بكم عن الناس، و خدای متعال ما رو به واسطه شما از ناس که اشاره به فقهای عامه است بی نیاز فرموده، حتی ان الجماعه منا لا تكون في المجلس ما يسأل رجل صاحبه يحضره المساله و يحضره جوابها من الله علينا بكم، تا جایی که ما جماعتی از ما در یه مجلسی حضور دارن که در اون مجلس سوال میکنه مردی از صاحبش و او هم مسئله رو میداند که به خاطر منتی که خدای متعال بر ما گذاشته به شما که از ناحیه شما، جواب اون مسئله برای ما واضحه و میدانیم و پاسخ میدیم. ولی فروب ما ورد علینا شیء لم یعتنا فیه انک ولا ان آبائک شیء، اما گاهی یه مسئله به ما وارد میشه، یه چیزی بر ما وارد میشه که از ناحیه شما که موسی بن جعفر سلام الله علیه باشه و نه از ناحیه پدران بزرگوار شما چیزی به دست ما نرسیده، اون وقت در این صورت با چه میکنیم؟ فننظر الى احسن ما یحضرنا و اوفق الاشیاء لما جاءنا عنکم فنأخذ به، ما در این صورت میام چیکار میکنیم؟ نظر میکنیم به نیکوترین چیزی که پیش ما حاضره از معلوماتی که از شما دریافت کردیم و نظر میکنیم به ملائمترین و مناسبترین و موافق ترین اشیایی که از ناحیه شما به دست ما رسیده، پس به او عکس میکنیم و طبق اون حالا جواب این یه مسئله دیگری رو که حالا از ما سوال کردن و در خصوص او از ناحیه شما و آباء شما چیزی به دست ما نرسیده، از راه اینکه این اوفق به فلان مسئله است و ملائم تر با فلان مسئله است و انسب به فلان مسئله است، حکم اون رو اینجا میگیم. فقال هیهات هیهات فی ذالک، والله هلک من هلک ابن حکیم. حضرت اینجا فرمودن با هیهات هیهات، یعنی تحذیر تحذیر، برحذر برحذر باش، والله هلک من هلک ابن حکیم، کسانی که حاله اینا کسانی که هلاک شدن. و گرفتار شدن به خاطر همین کار بوده. بعد فرمود، حالا از این کلام حضرت فهمیده میشه که کاری که ابو حنیفه با امثال ابو حنیفه میکردن این بوده. ثم قال علیه السلام لعن الله ابا حنیفه یقول قال علی و قلت و قال ابو حنیفه میگفت امیرالمومنین علی علیه السلام فلان مطلب رو فرموده و من هم در مقابل ایشون این مطلب رو میگم. و قال محمد ابن حکیم لهشام ابن الحکم، محمد ابن حکیم به هشام ابن حکم گفت والله ما اردت الا ان یرخص لی فی القیاس. از این بیانی که من خدمت موسی بن جعفر عرض کردم اراده نداشتم من اینکه حضرت اذن بدن و مرخص بفرماین در من را در قیاس کردم. پس معلومه قیاس در اون زمان ها به همین معنا بوده که نگاه کنیم به افق اشیا و به بهترین و نیکوترین چیزهایی که نس درش وارد شده و اثری در شارع در او وارد شده، ما اونی که حکمشو نمیدونیم اون را با اون افق اشیا و احسن اشیا مقایسه کنیم و حکمش رو حکم اونجا رو به اینجا سرایت بدیم. پس ببینید در ذهن محمد ابن حکیم این بوده که ابو حنیفه و امثال اینجور عمل میکنن. حضرت هم در همین مقام که او این مطلب رو گفت ببینید که لعن ابو حنیفه کردن، یعنی همین کار و کار ابو حنیفه دونستن. و بعد برداشت خود محمد ابن حکیم هم همین بود که قیاس معناش اینه، کاری که اونا انجام میدن همینه و امام همین رو رد فرمودن. این روایت اول. ان روایت ثانیه خب این روایت ثانیه رو میگذاریم برای جلسه بعد، طولانی شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.